بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در شرایط متعاقدین در بحث مضاربه در عروه اینطور فرموده: و یشترط فیها ایزن بعد البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لفلس او جنون امورون. خب، شرط هست در اون مضاربه بعد از بلوغ و عقل و اختیار. بلوغ و عقل و اختیار خب از شرایط عامه است در تمام عقود. بلوغ که معناش معلومه، عقلم معلومه، اما اختیار در مقابل اکراهه، نه در مقابل اضطرار. چون گاهی انسان عقدی را واقع می سازه از روی اکراه، یعنی مکره قرار می گیره. اونجا البته از مکره عقد صحیح نیست. رفعن امتی اسعیکش این است که مستکره علیه، چیزی که انسان بر اون استکراه پیدا کنه از روی اکراه انجام بده حکمش مرفوعه. منتها بحثی هست که اذا لحقه و رضا، اگر شخص مکره علیه شد عقد را انجام داد مکره، اگر همین طور میماند و راضی نمیشد مسلماً عقد بلا اثر بود. ولی اگر بعدن راضی شد، این عقد آیا اثر خود را میبخشه یا نخیر دوباره باید عقد واقع بسازن؟ این است که فقهای ما معتقدن که اذا لحقه الرضا، که شیخ هم در مکاسب در بیع مکاسب فرموده، اگر بعدن مکره راضی شد به اون عقدی که فی حال اکراه واقع ساخته، کافی خواهد بود. حالا اون بحث اکراهه، اما در اینجا اکراه هم اختیار در مقابل اکراه بود. اما اضطرار با اکراه فرقش است. در اکراه کسی شخصی را اکراه میکنه، میترسانه از اینکه به خودش ضرر بزنه مثلا، یا به کسی که انسان با اونا زیاد ارتباط داره، مثلا اهل و عیال انسان و اینها. خلاصه میگه اگر شما فلان عقد را واقع نسازی، فلان خانه نفروشی، مثلا ما تو را میکشیم، مثلا یا پسرت مثلا میکشیم، از این قبل چیزا. میشه اکراه که اخافه تخویفی در بین هست و تهدیدی در بین است. انسان برای تخلص خودش از اون امری که نسبت به اون امر تهدید شده عقد واقع میسازه، میشه اکراه. رفع مستکراه علیه در مضاربه هم مثل بیع و سایر عقود یکی از شرایط نیست که اکراه نباشه، ان اختیارن انجام بده. اما اضطرار چیه؟ اضطرار این است که انسان خودش مضطر شده، معطل مانده، مثل که مثلا سال مجاعة و گرسنگی. انسان میگه خانش نفروشه، غذا تهیه نکنه، خودش بستگانش از بین میرن. مثلا اینجا مضطر میشه، میری خانش میفروشه. این بی صحیحه. فرق است بین اضطرار و اکراه. در حالت اکراه بی صحیح نبود، مگر اینکه لحقه و رضا بعدن. در اضطرار اگر مضطر شد کتابش فروخ، این بی صحیحه. با اینکه ما رفع مضطر رو علیه هم داریم در همون حدیثی که تسع مرفوعه، یکم مستکر رو یکم مستر رو علی. چرا اینطور شده که در استکراه و در اکراه عقد صحیح نیست؟ به اختیار در مقابل اکراه شرطه، اما در اضطرار عقد صحیحه. علت چیه است که این حدیث مسوق است در مقام امتنان و منتگذاری، که پیغمبر صلی الله علیه و آله در مقام منتگذاری، در مقام تسهیل بر عباد و بر ملت اینطوری فرموده. وقت در اکراه اگر عقد صحیح نباشه، انسان از پیغمبر ممنون میشه، ممنون میشه که وقت صحیح نشد خانه رو فروش نرفت و من میترسان که خانه رو بفروشم. اما در اصطلاح اگر عقد صحیح نباشه انسان ممنون میشه، عقد صحیح چون گرسنه نمانده و کتابش میخواد بفروشه و نان تهیه کنه بخوره. اگر این بی صحیح نباشه کتاب به فروش نره پول به دست نیاره، نمیتونم نان تهیه کنم که. در اضطرار اگر رفع اثر بشه برخلاف امتنانه، ولیکن در اکراه اگر رفع اثر بشه برخلاف امتنان نیست. و چون حدیث مسوق در مقام منت گذاریست، مثل در اکراه مشمول حدیث میشه و اثر اون معامله رفع میشه. بله بی صحیح نشد، بی واقع نشد، چون من مکره بودم، یک منت گذاری و تخفیف و تسهیل بر منه. اما در اصطلاح اگر بخواد معامله صحیح نباشه، اون برخلاف منت گذاریه، گرست نمانده کتاب. بله اون مربوط است به چی؟ مثل کسی که در احکام تکلیفیه، کسی که مثلا میته اگر نمیخورد میمرد، بله اونجا حرام نیست، احکام تکلیفی رو برمیداره، اینجا که وضعی داره میگه. بله کسی مثلا مضطر شد که شراب بخوره نمیخورد میمرد، بله بخوره، هر حرمت شاره برمیداره. کسی مضطر شد که اگر میته نمیخورد میمرد، بله بخوره، شاره حرمت برمیداره. احکام تکلیفی از آن قبیل را مستروری برمیداره. ولیکن حکم در احکام وضعیه بحث میکنیم، در صحت معامله حرمت برداشته میشه. تنجز حرمت، تنجز حرمت، حرمت مراتب داره دیگه، اون تنجز حرمت برداشته میشه. در باره این شخصی حرمت منجز نیست، حرمت مراتب داره. حرمت انشایی که سر جای خودش هست، تنجز حرمت، اون تنجز است که عقاب میاره. تنجز حرمت در باره کسی که مضطر است به شرب خمر، مضطر است به اکل میته برداشته میشه. خب اینو خواستم عرض کنم که اینجا در اختیار کشان گفته اختیار مقابل اکراه است، نه مکره نباشه، اختیار مقابل اضطرار نیست. خب بنابراین بیشتر توفیه ایزن بعد البلوغ والعقل والاختیار در مقابل اکراه، نه اختیار در مقابل اضطرار. و یکی هم عدم الحجر، یکی هم بایستی اون متعاقدین محجورون علیه نباشن. و دیروز ما اسباب حجر را عرض کردیم، ایشان اینجا دو تاشو میگن، لفحل هستین او جنونه، محجور علیه نبایستی باشن متعاقدین، لفحل هستین او جنون. فلس را گفتیم این است که کسی مفلس شده، یعنی پولش تمام شده و ثروتش کم شده و مدیون، به طوری که دینش بیش از موجودشه. اینجا طلبکارها به حاکم مراجعه میکنن، حاکم این شخص که مفلس شده یحکم و افلاسه فیسیر و مفلسن، به این شخص که مفلس، مفلس که شد دیگه نمیتونه تصرفات در اموال خودش بکنه هیچ نحوی، باید بر اساس میرسه اون جمله بعد ما فلسه بحث کنیم میرسه. فعلا در منظور بنده این است که اون الان در فلس بحث میکنیم، به جنون میرسیم. خب عرض کنم که فلس وقتی که این شخص مفلس شد و حکم الحاکم به افلاسه، این یسیر مفلس هم مفلس که شد، این ممنوع تصرف در اموالش. خب اون وقت در مانع نفی هم فرض این است که این عقد مضاربه است، پولدار میخواد پولش بده به کسی که بره پول به جریان بیاندازه، تصرف در مال داره میکنه. اون عامل هم تصرف در عملش میکنه، عملش هم به حکم المال، این باید عملش مصرف کنه در راه اداء دینش، دیگه در راه مضاربه نمیتونه مصرف کنه. این است که بنابراین کسی که مفلس است، چه مالک چه عامل، حالا عبارت عربه داره میگه تا شرحش بنرز کنه، کسی که مفلس هست محجور علیه هست لفلسن، چه مالک سرمایه چه عاملی که میخواد با اون پول کار بکنه، بایست این محجور علیه نباشن. اگر هر کدام میکرد از اینا محجور علیه باشن لفلسن، عقد صحیح نیست. خب اینم نسبت به لفلسن اجالتن تا بعد توضیح میدیم، اما بعدش کلمه جنون داره، لفلسن او جنونن. بله یکی از محجورون علیه هاست مجنون است در کتاب حجر، چون که یکی از اونها صغیر است و فلان. اما خب جنونیشان اینجا گفتن فرضونه که دو کلمه قبلش مثلا عقل را شرط کرده. خب عقل اگر شرط باشه خب معلوم است که عقل شرطی باید مجنون نباشه دیگه. و چطور شده که ایشان در اونجا عقل گفته وقت دو کلمه که او جنون گفته؟ خب برای اینکه عقل عدم جنون، جونم عدم عقل دیگه، یکی از اینا از دیگری ما را مستغنی میکرد. این است که آمدن در اینجا شراح عروه و محشین عروه بودن مراد از جنون اینجا صفه هست. لفلسن او صفه هم. بله، یکی از چیزایی که باعث حجر میشه چیه؟ صفیح بودنه. بس مراد از جنون در اینجا عدم العقل نیست، مراد از جنون چیه؟ عدم الصفحه. بله، یعنی مراد از جنون صفحه، مراد از جنون صفحه. بله خب، بنابراین درست میشه، اما خب بازم باید با دقت حساب کنیم. در فلس حالا حساب کنیم تا برسیم به اون یکی. در فلس چون برای اینکه در اینجا میگیم که بایست این شخص مفلس نباشه، اگر محجار شل فلسن چه مالک چه عامل، میخواییم این عقد مضاربه صحیح نیست. این همینطوره در مالک که مسلمان همینطوره، چون مالک داره پولش میده به مضاربه، فرض است که این مالک مدیون شده و دینش هم بیش از موجودیشه، حاکم کرده به افلاسش و این از تصرف مالی ممنوعه. این است که حالا اگر بخواد مالش بده به یک شخص به عنوان مضاربه، این درست نیست. در مالک اینطوریه، اما عامل چطور؟ عامل که تصرف در اموالش نمیخواد بکنه، عامل میخواد که این شخص بره به مزبسله مضاربه عمل انجام بده، در اموال موجودش که فرضی تصرف نمیکنه، اون چطوریه؟ این است که اونجا بحث واقع شده. مثلا چی بگیم؟ چی بگیم؟ جناب علی چی رو توجیه میکنیم؟ شما باشه چی کار میکنیم؟ میدونم چی کار میکنیم؟ جنون یعنی حد کنیم، روش قلم بکشیم؟ نه میدونم میخوام بگه چی کار بکنیم، اشکال نمیدونم میگه چی کار بکنیم؟ اشتباه کنیم یعنی به جاش جون صفح بذاریم یا نذاریم؟ همینو میخوام بگید که ما روش قصد ما همینو میخوام بگید. بله؟ توجیه به این معنی که عرض کنیم هست، به جایی این باید صفح میگفت. بله، حالا یا ایشان خودش اشتباه. بله؟ تو همین هست کنم ما دیگه گفتون جون من صفحه دیگه، از اول درست بود. عرض کنم این که جنون نباید اینجا باشه، یا حالا اشتباه طرف خود مصنف بوده یا طرف نسخه بوده، به جای جنون چی باید باشه؟ صفحه باشه. خب عرض کنم که حالا دقت کنیم، بین عرضم اینقدر دقت لازم داره. حالا میخوام ببینیم به این که عدم الحجر لفلسطین که شرط کردن، این در هم عامل هم مالک یا اختصاص به مالک داره؟ شکی نیست که مالک وقتی مفلس شد نباید دیگه مالش رو مضاربه بده، باید مالش در راه ادای دین مصرف بشه. بس در مالک شرط شکی نیست که عدم الحجر لفلسطین شرطه. صحبت در نظر ثابت شده. بله، حاکم حکم کرده. بله، حاکم حکم کرده، فرض اینه دیگه. بحث ما در جایست حکم کرده، بقیه بحث در کتاب حجره. اینجا بحث در جاییست که این شخص سار مفلسن و حکم الحاکم به افلاسه، اینجا داریم بحث میکنیم. حالا ما بحثون آخر رفته، بحث ما فعلا در جاییست که این شخص سار مفلسن و حکم الحاکم به افلاسه، چیلی این کسی میتواند مالش مزاره بده یادنه؟ بحث ما اینجاست، چون از بحث داریم خارج وقت معطل میشه. خب چون این کسی اگر مالک باشه مسلما نمیتونه دیگه مالش مزاره بده، چون تصرف مالی است و این ممنوعه. اما عامل اگر مفلس شد و مفلس شد میتواند که عامل برای مزاره باشه یا نه؟ در اینجا مثلا امام رضوان الله علیه است، حاشیه زیاده، امام رضوان نوشتن که فی رب بالمال لفلسن و فی همال لصفحن، در حاشیه عروه فرمودن که این در رب المال است که شرط است مفلس نباشه، یعنی در عامل شرط نیست. بس عروه که ظاهر کلامش این است برای هر دو شرط میدونه، ظاهر کلام اوروش شرط برای هر دو میداند. ایشان میگه نه این فی رب المال شرط است، اما در عامل شرط نیست. حالا یک نفر عامل مفلس شد و مفلس شد، آیا نمیتواند برای بعد عامل مزارع باشه؟ ایشان میگن میتونه. میشه چرا؟ برای خاطر که فرض نیست که این از تصرفات در مال موجود ممنوعه. در مال موجود تصرف نمیکنه، میره عامل میشه که پول شما را به جریان بیندازه، رب به دست بیاره. اون چه اشکال داره؟ برای خاطر این بالغ است و عاقل است و مختار است. بله، خب دین داشته، دینش از موضوعش اضافه بوده، سار مفلسن ثم سار مفلسن فکان ممنوع از تصرف در اموال خودش. اون تصرف مالی که نمی کنه. از اینجا ظاهرا همینطور باشه، ظاهرا همینطور باشه، حالا حرفی هست بعد عرض کنم، ظاهرا همینطور باشه. این باید قید زد که در رب المال شرط است این، اما در عامل این شرط نیست. عدم نزل فلسن. بله خب، بله حالا عرض کنم. بله حالا فعلا در عقد بحث میکنیم، ممکنه وقت بعد از ظهره بله اون بحث نکنه. ولی کن در اینجا در اینجا عرض کنم که خب این تقریبا همینطور هست. بله باید این حاشیه را زد. حالا میرسیم به اون جنون عرض کنم. این در اینجا این حاشیه باید زد. بله حالا بعد از اینکه رب به دست آورد، تا اون موقع قرما نیامده بودن، تا اون موقع قرما نیامده بودن، مال ایشون قرما میان ضرب میکنن، یعنی به این معنا قرما میان و اموال این را نسبت به دین خودشان تقسیم میکنن. تمام شد رفت، تمام شد رفت، رفته تمام شد رفته بقیه را. بله اگر بله مالک پول که گفتن عقد مزارع نمیتونه ببنده.
بعد از ظهور رب وقتی منصب
مالک نگوش کنه
که عقد رو شده و معامله کرده و رب هم به دست آورد، این دیگه در این حرف
نیست. در مالک رو بس نداریم که گفتیم در مالک عقد مزارع نمیتونه ببنده، اما عامل نمیتونه ببنده. شما چی میفرمایید الان؟
بعد از ظهور رب
کی؟ ما کار از اشکالات نداریم، بحث خودمون رو بفرمایید. ما میگیم اینکه مثلا مالک، اگر مالک محجاله باشه نمیتونه عقد مزارعه بنده، ولی عامل میتونه بنده. خب اون تمام شد. حالا شما با هم دیگه ممکنه بحث کنید بعدن بلکه به بحث بنده شید. بله خب، بنابراین این نسبت به این تمام شد. اما حالا نسبت به اون جنون، جنون ما نوشتیم که لابد دمن یکونه مراده من از سفه، باید مراد از جنون سفه باشه. لأن حمله علی معناه الحقیقی ای ما یقابل العقل یوجب کونه مستدرکن، برای اینکه حمله کردن جنون بر معنی حقیقی خودش که مقابل عقله، این باعث شد به اینکه کلمه جنون مستدرک باشه، چون قبلا عقل گفته دیگه، نباید این جنون را بگه، بس باید مراد از سفه باشه. حالا یا ایشان خودشان اشتباه کردن صاحب عروه، یا نسخه اشتباه کرده، ولی ما اینطور توجیه باید بکنیم برای خاطر اینکه اون مبانی متعاقدین درست بشه. حالا اگر آمد من عدم و صفح شد درست میشه مطلب؟ حالا این دقت فرمایید، جنون من عدم و صفح شد و اینجور میشه معناش، یو اعتبر فی المال که ول عامل ان لا یکونا صفیحین. مالک روشنه باز، برای که مالک داره تصرف مالی میکند و داره تصرف مالی میکنه، مالش میخواد بده مزارع. خب صفیه اگر باشه تصرفات مالیش، چون رشد لازمه در تصرف مالی، صفه مقابل رشده. فین آنستم منهم رشدن فتوه علیه اموالهم، رشد لازمه. و این آدم که صفیه هست، خب رشید نیست، تصرف مالی صحیح نیست، ولی در اون عامل چطور؟ بله حالا اینجا آقای خویی در مبانی العروه اشکال کرده، خانم اشکالشون درسته یا نه؟ ایشان آمده است و در مبانی العروه صفحه 16، مبانی العروه شرح همین عروه است، شرح مضاربه عروه، مبانی العروه، در صفحه 16 از مبانی العروه اشکال کرده، گفته اگر جنون منی عدم و صفح باشه در طرف عامل اشکال پیش میاد. گفته لا وجه لاعتباره به نسبت العامل، نسبت به عامل لا بچه که اعتبار کنیم که صفی نباشه. از لا یعد و قبول و ذالک منه تصرفن فی اموال، نقل میکنیم چون میگه عامل داره قبول میکنه مضاربه را. قبول کردن مضاربه تصرف در اموال که نیست، در اموال او تصرف نمیکنه که، قبول میکنه در اموال خودش، در اموال او و در اموال خودش تصرف نمیکنه که. در عملش هم که عملش به حکم ماله، حالا جزئی بدن تمام کنم ببین ایشان چی میگن این درسته یا نه، عملش هم تصرف در مال خودش که نمیکنه، شکی نیست که عامل در مال تصرف، مالک در مال تصرف، عامل در مال تصرف نمیکنه که. بنابراین عامل در مال خودش تصرف نمیکنه، تصرف در عمل خودش میکنه، متقبل میشه که عمل کنه. پول را عامل میگیره، در عمل خودش، در خودش، در مال اون نه، در نسبت به خودش در حساب میکنه. میخوام این قبول کردن تصرف در مال خودش محسوب میشه یا نه، در مال خودش نه مال او، مال اونه که گفتیم و اگر صحیح بود نمیتونست، بلا اون عاقل است و مختار است و رشیده، ولی این آیا ایشان داره بخوان گوش کنی ایشان چه میگن. ایشان اینطور میگن، میگن تصرف در مال خودش که نیست قبول کردن، تصرف در عملش هم نیست که عملش به حکم ماله. چرا؟ و ذالک لأن العامل لا یملک المال کعمله و انما المضاربه تو عقد شبیه بالوکاله. ایشان روی مبنای حرف هستن اینجا، اون که قبلا داشتیم که ببینیم مضاربه جزء معاوضات است، در تحت چه عنوان از عناوین داخله. ما میگفتیم مضاربه از معاوضات، بعضی گفتن آقای بروجردم از مشارکات، بعضی گفتن وکاله است، ایشان میخواد یه وکاله است. این مبنا داره بحث میکنه، میگه در اینجا عامل چیزی تملیک به کسی نمیکنه. شأن عامل چیه؟ وکالت. آدم صحیح میتونه وکیل باشه، اینطور میگن ایشان. حالا بس کنیم، من نقل قول دارم میکنم، نقل میکنم ایشان اینجور میگن، ایشان اینجور میگن. خب و ذالک لأن العامل لا یملک المال کعمله، عمل خود تملیک نمیکنه. و انما المضاربه عقد شبیه بالوکاله کما ان المحقق اول جاله کما ان بزن آخر و علی. ایشان میگن فلا وجه لاعتبار عدم صفه بالعامل فانه غیر ممنوع منهما، برای اینکه عامل ممنوع از وکالت نیست، ممنوع از جاله نیست، بل ذکر غیر واحد منهم ان له اخذ عوض الخل. گفتن صفی میتونه که زن شیگه طلاق خلعی بده، عوض خلع بگیره. لکونه من تحصیل المال لا تصرف فی امواله، میخواد بگه که آدم صفی که به طور کلی از عقود که ممنوع نیست، بلیزا میتونه آدمی که صفیه زنش طلاق خلعی بده و عوض خلع رو هم بگیره. برای گرفتن عوض خلع تحصیل مال است، نه تصرف الاموال. این فرمایش آقای هویی در مبانی الاولیه. بنابراین ایشان میخوان بفرمایند که همونطوری که در اون لفلسن مخصوص رب المال میشد نه عامل، همینطور جون من عدم و صفه هم مخصوص رب المال میشه نه عامل. این هم فرمایش ایشانه. خب حالا بعد از حرف ایشان روشن شد ببینید که درست یا نه. بنده نوشتم در اینجا ففیه منع المبنا، ایشان حرفش مبناییست، روی مبنای خودش که مضاربه را وکالت میداند نه معاوضه. بله روی مبنای خودش حرف درسته، ولی ما مبنا را قبول نداریم، چون ما اثبتنا به این که مضاربه چیه؟ معاوضه است، از طرف مالک دادن ربح، ربح حصتون من الربح را میده به عامل، از طرف عامل دادن عمل است، اینا معاوضه میکنن، عمل از این طرف و ربح از اون طرف. پس معاوضه، چون معاوضه است و آدمی هم که صفیح باشه از این قبیل تصرفات، چون عملش به حکم ماله، آدم صفیح از تصرفات مالیه ممنوعه دیگه، از این جهت این مبنا و ترویشان درسته، ولی ما مبنا رو قبول نداریم. فیه منع المبنا فان المضاربه کما قدمنا معاوضتون بین حصت من الرب و عمل العامل و حیث ان عمل العامل به منزلت امواله و صفیح محجوب علی را تصح من المضاربه ولو کان عاملا. بس مضاربه از شخص صفیح صحیح نیست ولو اینکه عامل باشه.
معلوم شد دیگه. خب بله، نه خیر، نه اشکال نداره. حالا ممکنم هست که بازم یک بحث اینجا بیاد که این آدم ممکنه عقد را که قبول میکنه اشکال نداشته باشه، وکیل صحیح اشکال نداره، ممکنه در مقام عمل یه نفر بهش منظم کنن با اون کار بکنه. این طور نیست که آدم صفیه است به طور کلی مثلا مجنون باشه. عقد صحیحه چون تصرفات مالی نمیکنه، ولی وقتی رفت دنبال کارش که رفت برای جریان که اموال سرمایه را به جریان بیندازه، ممکنه این نفر همراهش بکنن. خلاصه بحث ها فعلا در خود مضارب است، ما تصرفات بعدی فعلا ما بحث نمیکنیم. بنابراین شما میگین نفس عقد روی مبنای ایشان نفس قبل تو گفتنش اشکال نداره، برای تصرفات مالی که نیست قبل روی مبنای ایشان، چون وکالته روی مبنای ایشان مستقل
نشده.
بله
یه
احتیاط به زمینه داری صحبت در عقد، در عمل بعدی بعد رفت معامله که کرد. چرا بحث رو ببینید، دو تا بحث، یک بحث خود عقد رو داریم بحث میکنیم، اما بعدن که دیوانه نمیتونه، عقل معتبر است در وکالت، در وکالت عقل معتبره، اما در وکالت دیگه رشد معتبر نیست. بله در مقام عمل بعضی از کارا هست که مثلا شما اگر یه نفر وکیل بکنید که برای کتاب شما رو از زید بگیره بیاره، این اگر سفیه باشه این کار بکنه. بله اگر دیو فکر کنه برو مثلا کتاب بخر، بله اونجا مثلا فرق میکنه. دست در وکالت به طور کلی رشد معتبر نیست. خب اینجا هم ایشان مبنا داره میگیم دیگه، خب آقایان بعضی شما هستی که دور میشینن نمیشنن من ما چه میگیم، ما که عرض کردیم ایشان مبناش اینه. بله بله آقایان که دور میشینن نمیشنن خلاصه از کنیم روی مبناس مطلب رو بس بیاد نزدیکتر شما، من نمیبینم شما. خلاصه مطلب این است که ایشان روی مبنای خودش، روی مبنایشان که وکالت اول بحث عرض بکردم که این در مبنا اثر خواهد داشت، این همه اثر بعدن هم وجود خواهد آمد. خب بنابراین روشن شد روی مبنای ایشان حرف درست و روی مبناش قبول نداریم. این بحث تمام شد. عرض کنم که بعدن در اوروش گفته که یشترت مضافن بینا امورون، این امورون که میگه وارد میشه به شرایط عوضین و شرایط سیغه تقریبا به طور خلاصه بحث شد، شرایط متعاقدین به طور خلاصه بحث شد، حالا وارد میشه به شرایط عوضین. الاول الاول ان یکون رأس المال عینن فلا تصح بالمنفعت ولا بالدین. اولش این است که رأس المالی که مالک در اختیار عامل میذاره باید عین باشه. حالا عروه میخوانیم فعلا لا تصح بالمنفعت ولا بالدین، پس صحیح نیست مضاربه به منفعت. منفعت این است که مثلا بیا بگه که این خانه من در اختیار شما میذارم، مثلا شما این خانه رو بده اجاره، نه یک خانه، خانه های مغازه های مثلا اینا رو بده اجاره، منافع اینها رو به جریان بینداز، هرچی وچه اجاره به دست آوردی اینه بعدن با هم دیگه قسمت میکنی. میشه منفعت رو رأس مال، منفعت خانه، منفعت مغازه ها را رأس مال قرار بده. این صحیح نیست خود بگید. ولا به دین، اینجا این در مقابل منفعت و دین هر دوه. دین مثلا میگه به این که از زید من 100,000 تومان طلب کارم، به خود زید بگه یا به دیگری، به دیگری، حالا به دیگری با 100,000 تومان را به عنوان مضاربه به شما دادم، برو وصول کن، برو با اون کار کن. نه، باید وصول بکنه بعدن عقد مضاربه واقع بسازه. چندی که دینه نمیشه اون رأس المال باشه، یا از خودش طلب کاره، میگه 100,000 تومان از من طلب کارم، اون سرمایه قرار بده برو کار کن، این نمیشه. باید اول وصول بکنه، بعد از وصول کردن و تعیین بعد اون رأس المال قرار بده. بعد ان یکون عینن فلا تصح بالمنفع ولا بالدین، حالا تفریح کرده فلو کان له دین على احد، اگر این مالک دین داره بر احدی، لم یجز ان یجعله مضاربتن الا بعد قبضه، جایز نیست که اون دین را مضاربه قرار بده، یعنی رأس المال مضاربه، الا بعد از اینکه قبضش کنه، وصول بکنه. ولو از ان للعامل فی قبضه، ولو اینکه به عامل هم بگه برو تو وصول کن، این کافی نیست، باید وصول بشه بعد رأس المال اونجا در عقد قرار بگیره. مالم یجدد دل عقد بعد القبض، مادامی که عقد تجدید نکرده بعد القبض مضاربه صحیح نیست. نم لو وکلان، بله یک کار میشه. بیش از که شما اطرف من وکیلی، برو اون دین را وصول بکن. یک. دوم، وکیل اطرف من زارفت که بگه ایجاب رو بخوان، اطرف خودت قبول کن، اشکال نداره. این بعدن وکیل است که ایجاب بخونه در مضاربه، اطرف خودش قبول میخونه، این اشکال نداره. نم لو وکلو علی القبض ولی ایجاب من طرف المالک ولی قبول من بن یکون موجبن قابلن صحه. به این که بعد از اینکه وصول کرد موجب باشه طرف من، قابل طرف خودش صحه. و کذا لکان لا دین علی عامل، بر خود عامل اصلا دین داره، سالسه نیست. لم یسه جعله قرازن، نمیتونیم به اون عامل بگیم که برو اون دینی که در ذمت است برو به اون مضاربه کردن برو کار بکن، بگم زاربتی که به اون دین در ذمت تو هم برو اونو کار بکن باش، نمیشه. برو نقد کن و کار کن، باید اول ازش وصول کنیم، پول بذاریم اونجا تعیین پیدا کنه، چون کلیست در ذمت است. تا تعیین پیدا نکنه، تا وصول نشه تعیین پیدا نمیکنه، تا تعیین پیدا نکنه نخواهد درست نخواهد شد. اگر دین داشته باشه بر عهده عامل، لم یسه جعله قرازن الا این وکلا فی تعیین ثم اقال عقده. مگر اینکه بگم شما وکیلی از طرف من که اون رو معین کنید، وقتی گذاشته در خارج میشه معین، چون اینکه در ذمه است کلیه، برای وقتی از جیبتان 100 هزار تومان گذاشته اونجا این تعیین پیدا کرد، این وکیلی از طرف من تعیینش معینش بکنید و میشه مال من، چون وکیل از طرف من است، ید شما ید من است. بعد از اینکه تعیین پیدا کرد وقتی موجب ایجاب از طرف من بخونه، قبول طرف خود اونم اشکال نداره، الا یوکله فی تعیینه ثم ایقاع العقد علیه بل ایجاب و القبول به تولی طرفین. بعد از اینکه معین شد هم ایجاب کنه هم قبول، به تولی طرفه العقد هر طرف خودتان مباشرت میکنه، طرف من ایجاب میخوانی، وکیل طرف خودتان قبول میخوانی. این حرف عروه بود. خب حالا ببینیم دلیل برای این مطالب چیه، چون برای اینکه این شد که ان یکون رأس المال عینن فلا تصح و بالمنفعه ولا بالدین. فکر کنم که اول ما دین جلو بندازیم بخششه، شاید مختصرتر باشه. من نمیشتم اما عدم الجواز علی دین فالذمه فقط اتبقا علیه الفقه ها من الخصت والعامه، اما عدم جواز مضاربه بر دین فالذمه فقه های خاصه و عامه اتبقو بر عدم جواز. ولی فکر تذکره علامه در تذکره که کتابیست که هم اقوال عامه اقوال خاصه را قال فت تذکره ولا یجوز القراض علی الدیون. علامه در تذکره فرمودن که قراض بر دیون صحیح نیست. عرض کردم که تذکره ای که من دارم از اون چاپای قدیمه که صفحه شماری نداره، باب مضاربه، کتاب مضاربه، اوائل کتاب مضاربه است. گفته قراض بر دیون صحیح نیست ولا نعلم فیه خلافا. قال ابن المنذر اجمع کل من یحفظ عنهم من اهل العلم. ابن مزار گفت تمام کسانی که از اونا علم حفظ شده اجماع کردن برای اینکه دیون در قراض صحیح نیست، یعنی نمیشه دین فزمه رأس اونا قرار بگیره. لا یجوز ان یجعل الرجل دینا له مضاربتا و من حفظنا عنه ذلک. چند نفر نام بره؟ عطا و الحکم و حماد و مالک و ثوری و اسحاق و ابو ثور و اصحاب الرأی، اصحاب الرأی و اصحاب ابی حنیفه میگن، به ابی حنیفه و اصحابش میگن اصحاب الرأی. بله. و به قال شافعی، در اینجا نام از خب چند نفر هستی؟ مالک که از کی از ائمه اربعه اهل سنت است، یکی هم خب ابو حنیفه و به قال شافعی. البته تا زمان سید مرتضی که سید در سال 436 هجری دنیا رفته، تا زمان سید مرتضی اقوال عامه فقهای عامه همینطور مختلف بودن و زیاد بودن و در هر قسمتی سنی ها به یکی از اینها مثلا تقلید میکردن. اینا در زمان سید مرتضی شد که اینها گفتن که خب این اقوال خیلی زیاده، 4 نفر انتخاب کردن. از اون زمان شد ائمه اربعه اهل سنت حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی. این است که در کتابای اینا که مراجعه میکنیم اقوال از فقهای مختلف نقل میکنه، بعضی از اینا شد از ابو حنیفه و شافعی مهمترن، ولی در اون زمان مصلحت دیدن، سلاطین عامه مصلحت دیدن که مذاهبشان را منحصر کنن در 4 تا و این 4 نفر را انتخاب کردن، مذاهبشان منحصر کردن در حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی. نیست که اینجا خیلی کسا نام برده میشه غیر از اینا. خلاصه اینجا نام مالک بود، ابو حنیفه و اصحابش، به شافعی هم اینطور گفته. بعد گفته فلو کان لهو فی ذمت غیره الفون فقارزه علیها او قارز غیره لم یجوز. اگر یک شخص در ذمه غیرش 1000 دینار داره، قارزه همون شخص را بر اون 1000 دینار را گفت به طور مضاربه، یا قارزه غیره گفت 1000 دینار که در ذمه زید دارم، قال قرض قارز تو کنه الف الف اللتی فی ذمت فلان تقبضه و تجرفی لم یجوز. اگر بگه قارز تو که بر اون 1000 تومان که در ذمه فلان دارم اونو بگو بگیر و تجارت کن، این درست نیست. خلاصه تا وصول نشه، تشخص پیدا نکنه، صحیح نیست. بعد خبری نقل کرده کرد میکنم. برای این مطلب در وسائل خبری ما داریم که این خبر اگر نبود خب خیلی اثباتش مشکل بود. عمده این خبره در وسائل شیعه صفحه 182 ظاهرم باشه، بله 187 جلد 13 وسائل، جلد 13 وسائل صفحه 187 بله. در اینجا باب پنجم از ابواب احکام المضاربه، جلد 13 وسائل صفحه 187 باب 5 از احکام المضاربه، خبری است که رواه المشایخ الثلاثه، هم کلینی هم شیخ هم صدوق، هر سه این خبر نقل کردن. صاحب وسائل اول از کلینی نقل میکنه، کن سند خریب محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن السکونی. محمد ابن یعقوب کلینی، بعضی از برادران محترم که تازه شرکت کرده باشن اشاره میکنم به طبقاتش، طبق طبقه بندی آقای بروجردی. آقای بروجردی رحمت الله علیه شاگردان پیغمبر صلی الله علیه و آله را، به همین ترتیب استاد شاگرد استاد شاگرد تا زمان خودش طبقه بندی کرده. خود آقای بروجردی جز طبقه 36 بودن، کلینی طبقه 9. محمد ابن یعقوب کلینی عن علی ابن ابراهیم، خب معلوم است طبقه 8 و خیلی خوب، عن ابی ابراهیم بن هاشم طبقه 7 و خیلی خوب، عن نوفلی، نوفلی اسمش حسین ابن یزیده، این از نظر ما مورد وثوقه، نوفلی حسین ابن یزید نوفلی طبقه 6. عن سکونی، سکونی اسمش اسماعیل ابن ابی زیاده، اونم مورد وثوقه. البته این دوتا بحث، نوفلی و سکونی، ولی خب ما قبلا بحث کردیم گفتیم این مورد وثوقن. در معجم رجال حدیث هم آقای خوی این دوتا رو هم مورد وثوق میدانن. خلاص خبر سندن موثق. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال ابن رسول الله السلام فی رجل له على رجل مال فیتقاضا، کسی از کسی طلب داره تقاضا میکنه، حالا یکونه انده ولی پول فعلا حاضر نیست، فیقول هو عندک مضاربتن یا مضاربتون، قال علیه السلام لا یصلح حتی یقبضه من، فرمودن که این صحیح نیست، تا پول قبض نکنه نمیشه در عقد مضاربه رأس ما قرار بگیره. پس این حدیث دلالت داره بر اینکه تا دین قبض نشه نمیتونه رأس مال باشه. خب این نقل کلینی بود. وسائل دیگه بعدش و رواه و شیخ، شیخ هم در تهذیب به اسناده ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد خالد برقی، اسناد شیخ، شیخ خودش طبقه 12 است، احمد ابن محمد خالد برقی طبقه 7، ولی اسناد شیخ به ایشان خب این واسطه صحیحه، خودش هم که صحیح، ان البرقی پدرش محمد ابن خالد برقی، باز ان نوفلی، باز سند من اسم نوفلی، و رواه و صدوق به اسناده عن سکونی، در من لحظور فقی هم صدوق به اسناد خودش از سکونی نقل کرده. اسناد صدوق طبقه 10، اسنادش به سکونی، سکونی گفتیم در اینجا که سکونی طبقه عرض کنم که 5 شد، اسنادش به اون صحیحه. در معجم رجال حدیث جلد 3 صفحه 107 طریق شیخ که طریق صدوق به سکونی صحیحه. معجم رجال حدیث جلد سوم صفحه 107 هر دو طریق را متعرض شده. خلاصه خبری که سندن قابل اعتماد دولت داره که رأس المال نمیشه دین باشه. حالا اون منفعت بعدن بحث میکنیم. در مفتاح الکرامه جلد هفتم صفحه 441 بحث مضاربه در جلد هفت مفتاح الکرامه است که باید ما همیشه این کتاب را من سایر کتابی که داشتن این بحث را مطالعه کنیم. مفتاح الکرامه جلد هفتم، چون مفتاح الکرامه متکفل نقل اقوال خیلی کتب ندارن، به این قصد نوشته که خیلی کتب ندارن، این کتاب زیاد داشته، از کتب اقوال در اینجا جمع کرده و نقل کرده. در مفتاح الکرامه جلد، البته غیر از اون خودش هم بحث کرده، تحقیق کرده، جلد هفتم مفتاح الکرامه صفحه 441 گفته بله، اینکه دین نمیتواند رأس المال باشه در عقد مضاربه، نهایه و مبسوط و شرایع و نافع و تذکره و تحریر و ارشاد و مسالک و روزه و فلان و فلان، به کتابه بسیار نقل کرده. بعد همین خبر را هم که عرض کردیم از مشایخ سلاسه ذکر کرده. حالا سراغ جواهر، جواهر در اینجا بحث طور دیگه بحث کرده. در جواهر جلد 26 صفحه 356 جلد 26 جواهر صفحه 356 خب صاحب جواهر این دوتا را با هم بحث کرده، منفعت و دین. ما جدا جدا داریم دین بحث میکنیم، ولی اون هر دو را با هم بحث کرده. به نظر ایشان ادله یکی، مثلا ایشان گفتن که اما این که رأس المال نمیتواند منفعت و دین باشه، غیرش اولا اجماع به قسمه ایه، یعنی اجماع محصل و منقول، اجماع به قسمه ایه داریم که نمیتونه باشه و به اصالت الفساد. دلیل دوم ساج اصالت الفساده. البته گفتیم که در عقود اصل اولی فساده، برای اینکه اصل عدم ترتب اثر، هر عقدی یک اثری به وجود میاره، اون اثر مسبوق به عدمه و هر مسبوق به عدمی استصحاب عدمش جاری میشه. این است که ایشان تمسک کرده اصالت الفساد. وقت گفته خب اگر ما تمسک اصالت الفساد، اصل در جایی است که دلیل نباشه دیگه، اصل در جایی است که اماره نباشه، اماره مقدم است بر اصل اگر باشه. ایشان گفته که در اینجا چه دلیلی شما دارید بر اینکه جلوی این اصل بگیرید؟ صاحب جواهر میگه ها، اون خبر راستش ایشون ذکر نکرده، صاحب مثلا از صاحب جواهر از جای دیگه بحث میکنه، میگه شما چه دلیل دارید که جلوی این اصل فساد بگیرید؟ اگر میخواهید بیاید سراغ اوفو بالعقود، ایشان گفته ها اوفو بالعقود، حالا از مضاربه خارج شده، اوفو بالعقود که آیه اول از سوره مائده است، یا المؤمنون عند شروطهم. المؤمنون عند شروط خبری است که صاحب وسائل را در باب 20 از ابواب مهور در کتاب نکاح اونجا ذکر کرده. حدیث 4 از باب 20 از ابواب مهور ظاهرا در جلد 15 وسائل باشه. به اینا میشه تمسک کرد؟ گفته نخیر، نمیشه تمسک کرد. چرا؟ دارم نقل قول میکنم. ایشان میگن به اینکه به اوفو بالعقود در عقود لازمه میتوان تمسک کرد، ولی مضاربه شکی نیست بعدا خواهیم خواند از عقود جایز است، دست به اوفو بالعقود نمیتمسک کرد. به المؤمن عند شروط هم باز در عقود لازمش تمسک کرد، ولی مضاربه از عقود جایز است. خب بس اینا به درد نمیخورن اینجا. آیا اطلاقاتی داریم در میان احادیث باب مضاربه که دلالت داشته باشه که رأس المال میتواند منفعت باشد یا دین باشه؟ گفته نه، چین اطلاقات هم نداره. اطلاقات لکی لم تو سقل بیان ما تجوز و به المضاربه، یعنی اطلاقات مسوق نیستن برای بیان چیزی که مضاربه آن سیه. چی میخوام بگم منش چه؟ این عبارت منش چه؟ اطلاقاتی که مسوق نیستن برای بیان ما تجوز و به المضاربه. ایشان میخوام بگه که روایات که در باب مضاربه داریم، بلش خواندیم، بلش میخوانیم، اینا در این مقام نیستن که رأس المال چی بایستی باشه. اینا مثل این که در این روایات مسلم گرفته شده که مضاربه واقع شده، از احکامش سوال کردن، امام جواب گفت. بس از جهت بیان ما یعتبر و در رأس المال، از اون جهت در مقام بیان نیستن. و تا حدیثی و کلامی از یک جهتی در مقام بیان نباشه، نمیتونیم تمسک کنیم به اطلاق. یکی از شرایط تمسک به اطلاق چیه؟ متکلم در مقام بیان. سه تا شرط در کفایه خواندیم در اصول که برای تمسک به اطلاق است. یکی که متکلم در مقام بیان باشه، نه در مقام اهمال و اجمال گویی. دوم این است که قدر متیقنی فی مقام تخاطب نباشه. سوم آن که نسب قرینه‌ای بر نوع خاصی، صنف خاصی نکرده باشه. ایشان میخواد بگه اون مقدمه اول لنگه، برای اینکه این اخبار لم تسق لبیان ما تجوز به المضاربه، نه مسوق نیستن برای بیان چیزی که مضاربه با اون صحیح هست. و انما هی فی معرض احکام اخر، در معرض احکام دیگه است. نه خب، بنابراین ایشان میگن بس دست خالی شد دیگه، به چی میخوایم تمسک کنیم؟ به چی میخوایم تمسک کنیم که جمع اساطیر فساد بگیریم؟ بنابراین اگر رأس المال دین باشه باطله، از فساده. اوه بلغوت که دست رفت، اطلاقات در عدلی مزارعه وجود نداشت، المومن اندو شروطه هم که دست رفت. بله، و در آخر آمدن گفتن که، حالا حرف من نقل میکنم، در آخر آمدن گفتن که بله، شاید بتوانیم با آیه 29 از سوره نساء تجارت انتراز، الا انتکن تجارت انتراز منکم لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا انکه تجارت انتراز باشه، به مستثنا تمسک کنیم. این تجارتیست از ترازی، آیا به این میشه تمسک کرد یا به این نمیشه تمسک کرد؟ وقت گفته اگر به این تمسک بکنیم بگیم صحیحه، قول ایشان اون اجماع جلو ما را میگه، چون ایشان اجماع داشتن بر بطلان به قسمه ایه. هیچ سراغ اون خبری که خواندیم ما نرفته. این مشی صاحب جواهره. این انشاءالله مطالعه کنید تا فردا عرض